بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. مسئله چهارم این است که می فرمایند اگر قبل از اینکه نتیجه و ثمره درخت خرما تمر شود، یعنی خرمای خشک بشه، یا قبل از اینکه نتیجه درخت کرم و درخت انگور زبیب شود، اگر مالک آمد و در این میوه مقداری تصرف کرد، آیا ضامن حق فقرا هست ام لا؟ میفهمن بله، ضامن حق فقیر خواهد بود. توضیح مطلب این است که بنابر قول مشهور که فرمودند وقت تعلق زکات زمان بدو صلاح است، زمانی که انگور به صورت حسرم شود، یا اینکه درخت خرما میوهش رنگ زرد یا قرمز بگیره، و همچنین گیاه گندم و جو هم به صورت خوشه یا اشتداد حب شود که قول مشهور این بود، خب لا محاله از زمان اشتداد یعنی محکم شدن دانه شعیر و گندم و همچنین از زمان بدو صلاح در نخل و کرم زکات واجب شد و این مال متعلق حق فقرا قرار گرفت. حالا که متعلق حق فقرا قرار گرفته، ناگزیر حق فقرا به صورت مشاع در این ثمره موجوده. حالا که موجوده، طبعا تصرف هر شریکی بدون اذن شریک دیگر جائز نیست، و اگر هم تصرف کرد، لا محاله نسبت به سهم شریک ضامنه. خب حالا اسفرار نقد شده، یعنی میوه درخت خرما رنگ زرد یا قرمز گرفت و حق فقیر در این ثمره نخل ثابت شد به قول مشهور. حالا که ثابت شد، گفتن که مقداری متعارف از قبیل خوردن خودش، بچه های خودش، احیانا مهمانی وارد بشه، میاد چند دانه از این درخت را میخوره، اینها را گفتن موجب زمان نیست. اما اگر مازاد از مقدار متعارف از این دانه های خرما چید، خب لا محاله، چون حق فقیر به اصرار و احمرار نخل در این ثمره ثابت شده، تصرف اولا بدون اذن ولی فقیر که حاکم شرع است جائز نیست، به فرد هم اگر تصرف کرد، زمان هم نسبت به سهم شریک ثابته. این چیز روشنیه علل قاعده. منتها عبارت سید مطلقه، ولی قاعدش این بود که اولا به مبنای خود مرحوم سید که قائلند حق فقیر بعد از تمر شدن در خرما تعلق میگیره، یا بعد از عنب در کرم تعلق میگیرد، خب لا محاله قبل از تعلق حق فقیر این ثمره ملک خود مالکه، و کسی که در ملک خودش تصرف کند زمانی نداره، محتاج به اذنی نیست. پس این فرمایش سید به قول مشهور تمامه، نه به مبنای خودشون. دو، باز سید قائل است همانطور که بعد خواهد آمد، میفهمن سهم فقیر در متعلق زکات از قبیل کلی فل معینه. خب اگر از قبیل کلی فل معین بود، مالک حق دارد که در مال تصرف کنه تا حدی که حق شریک از بین نرود، همونطوری که در بیع صائن من الصبره گفتن. خب اینجا هم باید بگیم علل قاعده روی مبنای خود سید تصرف مالک در این ثمره نخل و کرم جائزه تا حد که حق فقیر از بین نرود و در او تصرف نشه که به مقدار یک عشر یا نصف یک عشر. آفرین. بسیار بله، میگه زامنه. خب در زمان هم در اون چه خورده دیگه زامن نیست، اون چه باقی مونده هست دیگه معنا نداره، چون که شما دارین مقداری که حق فقیر بدی. مسئله سومی که به فرد هم اگر قائل بشیم که شرکت هست از زمان بدو و صلاح، شریک فقیر شریکه. خب باز اگر شرکت در عین باشد، چون مرحوم آقای حکیم و همچنین مرحوم منتظری به تبع جواهر میگویند که اذن از حاکم هم در تصرف شرطه، خب میگیم این اذن از حاکم به مبنای کلی فی المعین شرط نیست، بر اساس شرکت در مالیت فقط هم شرط نیست، بلکه اونجا که شرکت در این باشه و بگیم شریک در این مال، فقیر در این مال شریک، احتیاج به اذن از ولی فقیر که حاکم شرع است داره. و الا اگر شرکت در خصوص مالیت باشه دون الان، نه میتوانه مالک بعد از اینکه خرما رطب شد یا اینکه بزر شد و کرم به صورت حسرم در آمد، میتوانه تصرف کنه، منتها حد اکثر ضامن حق فقیره. خب اما اگر به مبنای محق قائل شدیم، خب معلومه تصرف قبل از تمر مانعی نداره، زیرا بوس و رتب متعلق حق فقیر نیستند، بلکه ملک مالک است تلغن، و نیاز به اذن هم که ندارد بمانه، ضامن هم نیست، چون هنوز فقیر در این مال سهمی مستحق نشده. خب مسئله بعد، در مسئله پنجم سید می‌فرمایند که بعد یه کلمه دیگر هم از این مسئله چهارم سید می‌فرمایند که حالا اگرم مالک آمد تمام بوس و رتب را جمع کرد، مثلا این درخت خرماست به صورت رتب شده و بازار هم خوبی هم داره، همه را جمع کرد و رفت فروش، و یا اینکه انگور شد و یا بلکه قوره، مثل خوخه یا قوره را میارن در بازار میفروشن، اگر اینطور شد چی؟ خب به قول مشهور که گفتند حق فقیر از زمان بدو و سلا ثابت میشه، خب ناگزیر این آقا اولا تصرف در حق فقیر میخواد کنه، محتاج به اذن ولی فقیره، ثانیاً خب معلومه وقتی تصرف کرد و متعلق حق غیر بود، ضامن حق غیر هم خواهد بود. بعد مسئله پنجم سید می‌فهمند لکانت ثمره مخروصتا علی المالک فطلب السائی من قبل الحاکم الشرعی الزکات قبل الیبس لم یجب علیه القبول. در مسئله پنجم مرحوم سید متعرض دو مطلب میشن. مطلب اول این است که خب اگر فرض کردیم متعلق حق فقرا بدو و صلاح بود که قول مشهوره، حالا اگر آمد و در همین ایام حاکم شهر یا امام عادل معصوم کسی را فرستاد و خرس زدن، گفتن آقای صاحب خرما، جناب عالی مقدار خرمای غیر ام جعرور و معافارد غیر اینها 10 تن تو خرما داری که به صورت رتبش 10 تن میشه. بسیار خوب، حالا که 10 تن میشه، یک عشر او که 1 تن هست متعلق حق فقراست. بسیار خوب، آمد خراس از طرف پیغمبر مثل عبدالله ابن رواحه خرس زد و معین شد مسئله. خب حالا در اینجا اگر آمد و خراس از طرف مطالبه کرد، گفت بسیار خوب حالا که بدو به صلاح شده و متعلق حق فقیره، جناب عالی بیاید قیمت 1 عشر را یا خود 1 عشر رتب یا بوس را به ما بدهید که بریم بین فقرا تقسیم کنیم. یا مثلا اگر گفتیم به حسرم تعلق میگیرد زکات، خراس آمد و گفت مقدار زبیب حاصل از این باغ انگوری شما ده تن میشه، پس به حد نصاب میرسه و متعلق زکات هم که حسرمه. الان باغ شما حسرم شده، بیایید به ما یک تن به مقدار یک تن زبیبش، حالا که مثلا 3-4 تن انگوره میشه بدید. حاکم شهر گفته قوره را بدید، میخواییم برای طلاب و علوم دینیه غذا درست کنیم. آیا واجب است بر مالک که در این زمانی که خراس آمده و خط زده و مطالبه کرده واجبه که بپردازه؟ املا سید میفرمان خیر، بر مالک اجابت خواسته خراس و سائی عن قبل الحاکم لازم نیست. اما فرض دوم که عکس اینه، اگر مالک خواست به پردازه در زمان خفص و بعد از بدو صلاح، لازم است که سائی قبول کنه و حق نداره که سائی بگوید بگذار روی درخت باقی بمانه تا به صورت مبید یا به صورت تم در بیاد. خب ملفرد چطور شد که اگر سائی طلب کنه بر مالک اجابت واجب نباشه، اما اگر مالک تقاضا کرد که حق فقیر را بگیرید بر سائی واجب باشه قبول کردن؟ چرا؟ مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که به حسب روایات خداوند متعال و رسول گرامی به مالک ارفاق کرده و ما نمیتوانیم مالک را الزام کنیم بر خلاف ارفاقی که خدا و رسول به مالک کرده. چطور؟ بیان مطلب این است که به فرض قول مشهور، یعنی در زمان بدو و صلاح زکات واجب شده، این قول مشهور بود، پس در زمان بدو و صلاح مثل بسر و رتب و حسرم، در این زمان ها حق فقیر در این مال آمده، اما بعدن در مسئله ششم به بعد خواهیم خوند که وقت وجوب ادا بعد الاقتفا اقتطاف و سرمه، یعنی وقتی است که میوه از درخت چیده بشه، گندم از زمین درو بشه و مویز از درخت جدا بشه، این وقت وقت وجوب اداه. قبل از این ادا بر مالک واجب نیست، گرچه متعلق حق فقیر شده باشه. بنابراین ولو اینکه زمان خرس که بدو صلاح است متعلق حق فقیر شده باشه، اما نمیتوان الزام کرد که قبل از وقت وجوب بیاد مالک بپردازه. مالک میتونه بگه آقا به من اجازه داده شده که در وقت صرم، یعنی جدا کردن، حق فقیر بدم. شما الزام میکنی که الان بپردازن خیر. مثل خمس. خمس به مجرد منفعت بر ذمه شخص ما مرابه ثابت میشه خمس، اما حق داره که تا یک سال تأخیر بیاندازه. حالا اگر یه حاکمی آمد و گفت وسط سال تو بیا خمست را بده، بگیم گرچه متعلق حق صادق امام شده این منافع، اما چون مالک که خدا و پیغمبرند اجازه تأخیر تا آخر سال داده اند، نمی شود الزام کرد شخص مزکی را که الان که میروی درخته پولش را یا جنسش را به ما بدید. این مرد اجازه نه، با حق زمان چرا دیگه میتوانه عقب بزن تصرف هم کنه منطقه با فرشت زمان باشه. خیلی خوب، بالاخره وجوب ادا اون وقته. من خواستم تشبیه در همین مقدار کنم. اما فرض دوم این استش که اگر آمد و مالک خواست بده، و اگر مالک خواست بده بله، چرا؟ برای اینکه چون این بقاء حق فقیر در درخت مالک، این یک نوع ارفاقی است که مالک به فقیر میکنه، و الا میتونه به فقیر بگه آقا مالت الان موجوده، بفرمایید بگیرید و برید. چون به قول مشهور حق فقیر به مجرد قدو و صلاح ثابته. خب حالا که ثابته، ارفاقا مالک میتونه نگه داره حق فقیر را تا زمان تمر شدن و در زمان جمع کردن درو و خوشه ها را جدا کردن. خب این ارفاق را نمیخواد بکنه، میگه آقا مال شما موجوده، بفرمایید بگیرید، التماس دعا برید. لذا میفرمن اگر مالک خواست تفریق ذمه خودش را قبل از سرم و جدا کردن انجام بده، لهو ذلک. اما اگر فقیر خواسته باشه قبل از وجوب به اصطلاح وجوب جدا کردن حق مطالبه کنه، نه لیس له ذلک. منتها مرحوم استاد یه اشکالی در اینجا میکنن، میگن که خب بله، حق فقیر بنابر قول مشهور قبل از تام شدن و ذبیح شدن تعلق گرفته و ثابته، ولیکن بعد از این که میفرمایند نگه دارند و وقت قطع کردن اون وقت واجب ادا کردن، در این مدت اگر بیاد مثلا مالک بوس را جدا کنه از درخت خرما و به این بنده خدای فقیر بده، یا قوره را جدا کنه و به فقیر بده. خب طبق موازین عادی میگن اگر این قوره بمالد و انگور یا کشمش بشه ارزشش افزوده خواهد شد، یا بسر اگر بماند تا رطب و تمر بشه قیمتش افزوده میشه. آقای منتظری میگه که چی گفته چنین حقی داره مالک که بیاد این ارزش افزوده را از فقیر بیچاره منع کنه؟ استادم میگه یکی از مؤیدات قول صاحب شرایع همینجاست که صاحب شرایع میفرماین وجوب زکات در وقتی است که صدق زبیب و عنب و نمیدانم تمر و گندم و جو کنه. یکی دلیلش هم همینه که اگر خواسته میشه از قبل متعلق حق فقیر باشه میتونه مالک قطع کنه و باقی را ملک شخصی خودش قرار بده، وقت در اینجا یک ظلمی بی خود به فقیر میشه. برای اینکه چون فقیر را بوس میخوام بهش بدیم یا قوره بهش بدیم، خب این ظلمه. لذا میفهمن اینم یکی از معیدات قول محقق میشه که بگیم مبدع وجوب تعلق زکات نبود و صلاحه وقتی است که این عناوین چارگانه صادق باشه. خب بعد وارد میشه مسئله ششم، والحمدلله.